أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وملائكته الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. در مسألة سيئكم عزق من مرحوم السيد مفرمد الأحوات ترك الانتفاع بالاعیان نجسه. اموری که به ذاتهی نجسن مثل بول، قایت، سگ، میته، اموری که به ذاتهی نجسند، ایشون میفهمن احوت اینه که از اینها هیچ گونه استفاده ای نشه، انتفاعی به اینها برده نشه، یعنی اینها رو رها کنیم، از بین بره، در فضای آزاد هر چی میخواد پیش بیاد پیش بیاد. ولی میفهمن احوت اینه. در این مقام علتش اینه که قدمای ما بعضی حتی نقل اجماع کردن بر این که جائز نیست انتفاع بردن به اعیان نجسه، و برخی را هم رسماً اسم میبرن، مثل عذره، مثل میته و امثال اینها، که میگن انتفاع به اینها به هر صورتی از صور ممنوع است و جائز نیست. مسئله مهمم اینه که روایاتی که در مقام وارد شده، که این روایات هم در ابواب ما یکتسب و بهیست و هم به مناسبتی در همین بحث نجاسات این روایات مطرح شده که حالا عادتش عرض میکنم، علاوه بر نقل اجماع و شهرت، خب برخی از آیات هم هست مثل الرجز فهجر، هر چه که نجس است باید ازش هجران کنی، به دوری کنی، به هیچ گونه استفاده نکنی. یا در یک روایتی مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه از امام صادق سوال میکنن یک قطعه دنبه‌ای که از یک حیوانی قطع شده. گاهی از اوقات بعض از حیوان میش ها مخصوصاً از کنم در اثر خوراک زیاد میشه پیر، میبینید دنبش بزرگ میشده. گاهی در اثر بزرگی دنبه هم در معرض خطر گرگ بیشتر قرار داره، و هم گاهی اصلا برای خود این حیوان وقتی دنبه بزرگه راه رفتن مشکل میشه. خب نمیدونم، ما رفتیم آرامها را دیدیم، شما هم دیدید یا نه. خب اونجایی که قرار میدم مرکز برای پرورش و به اصطلاح چیزای چراگاه‌های حیوانات، گاهی کوه و کمره. این حیوان وقتی دنبش سنگین میشه، بالا رفتن از این کوه‌ها خیلی براش مشکل میشه، میفته به زمین. راوی هم سوال میکنه که خب حالا ما اگر بیایم برخی از دنبه این را قطع کنیم، حضرت میفرماید میتتون لا ينتفع بها، اونی که قطع میکنید از یک چنین حیوانی این میته است، اما بعد تعلیل میکنه لا ينتفع بها، منش که هیچ میته هیچ گونه ازش استفاده ای نمیشه. بنابراین علماء ما هم که حتی شهرت که مسلم گاهی هم ادعای اجماع کردن بر اینکه اشیایی که نجسه نباید مورد استفاده قرار بگیره، یه مقداری خوب آیه هم هست، مستند به برخی از این روایات هم هست، و لذا چنین ادعای کردن. علاوه که در روایت تحف العقول هم که مخصوصا فرمود هر گونه تقلباتی در میته و سایر نجاسات را رسماً منع میکنه، جمیع و تقلبات فه، هر گونه مثلا تصرفی در چنین امور نجسی ممنوعه. اما از اونجا که این مسئله چندان مسلم نیست و برخی از فقها گفتن این روایات، اما روایت توحف العقول که مکرر عرض شد از نظر سند مخدوشه زیرا مرسل است، علاوه بر این که برخی از بزرگان هم تحافظات متفاوتی در خود همین روایت پیدا کرده اند، لدارو توحف العقول را نمیشه مستند قطعی برای حکم شرعی قرار داد. اما آیه بر رجد فحجر یا انبیا میتتون لا ینتفع بها، اینا رو غالبا هم کردم به این که در اون چه که مشروط به طهارت است ازش هجران کن و ازش دوری کن. مثلا لباست را که میخواید بهش نماز بخونید در معرض تنجس قرار نده، یا آبی یا امثال خوراکی اموری که مشروط به طهارتن از اینها اجتناب کن، زیرا اینکه وقتی متنجس شد استفاده از او در خوردن، آشامیدن، نماز خوندن و امثال ذالک ممنوعه. لذا چون که چنین اختلافی در مقام، علاوه که اگه یادتون باشه یه روایتی مال حسن صیقله که سوال میکنه از امام جواد، اول از امام رضا سوال میکنه، بعد دو مرتبه نامه میسه خدمت حضرت جواد که بالاخره ما استفاده میکنیم در درست کردن قلاف شمشیرها و نیزه ها از جلد میته و امثال ذالک، که بالاخره در بعض از موارد امام میگه برای نمازت ثوب دیگری انتخاب کن، یعنی استفاده از اصل را مشروع دانسته. لذا مرحوم سید در این عبارت اینجا میفرمایند الاحوت، نه فتوا نمیده، احوت ترک الانتفاع بالاعیان نجسه، همه اعیان نجسه بول، قایت، حیوان، سگ، مرده، غیر ذالک، امثال هست. در مخصوصا سگ وارد شده که سمن الکلب سختون فروشش سخته، غیر سگ سلوقی که گفتن مثلا خاصیت زید داره. ایشون هم در اینجا میفرمان احوت ترک الانتفاع بالاعیان النجسه مطلقا میگه، بعد باز در بین این اعیان نجسه میفرمان خصوصا المیته، زیرا در میته روایات من متعدد وارد شده، همین جمله همین که عرض کردم سوال میکنه از دنبه حیوانی که قطع شده میفرمان میتتون، بعدش میفرماید لا ینتفع بها، اصلا از میته نباید انتفاع برد و نفع استفاده کرد. روایات در مورد میته زیاد وارد شده، متعدد هم هست که این روایاتش را عرض کنم در باب اطعمه و اشربه محرمه مفصلا ذکر کردند و همچنین بر ابواب ما یکتسبو به صاحب سوال اینها رو آورده. حالا منم آدرس ها اینها رو براتون یادداشت کرده بودم اینجا عرض کنم حضورتون که بله باب 59 از ابواب ما یکتسبو به و احادیث دیگری که در این ابواب متفرقه شده، حالا در این پاورقی تقریرات استاد هم اشاره کرده و آدرس داده. خب بعد میفرمایند که بله بل بل متنجسه اذا لم تقبل تطهیر، بلکه در اعیان متنجسن باید اجتناب کرد اگر قابل تطهیر نباشند. یه مرتبه مثل پارچه پیراهن، عبای، قبای، اینا خوب متنجس میشن، اینا قابل تطهیرن بلا اشکال که خوب میشود از اونها استفاده کرد، جای بحثم نیست. اما متنجساتی که قابل انتفاع نباشند، مثل آبی که حالا مثلا دو تا ظرف قدیره یا چند متنجس شده به وسیله بولی غیر ذالکی، نباید که در روایت داره که دو تا ظرفن در یکیشون مثلا قطره دمی یا بولی واقع شده، حضرت میفرماید یحریقه هما، بریز دور، میتیمم مثلا در این وقت نمازه بره به جای اینکه با اونها وضو بگیره بریز دور و تیمم کنه. عمدتا اینکه یحریقه هما، بریز دور، اگر قابل انتفاع بود دیگه چرا بگی یحریقه هما؟ پس معلوم میشه که مطلقا ممنوع هست متنجسی که قابل برای طهارت نباشه. همه اینها را به صورت احوط سید نقل میکنه، زیرا بعد خواهیم گفت که چرا. بالاخره اینها منافاتی هم نداره. حالا آبی نجس شده بریدیم پای درختی، خب چه اشکال داره؟ اون که دیگه منوط به طهارت نیست. یا فرض کنیم میتی، همون که دروز عرض کردم، یک میتی را دفن کنیم دیر یک درختی که به منظره کود باشه برای درخت و تقویت کنه درخت را. بنابراین لذا فقهای ما اکثرا گفتن این روایاتی که در من وارد شده یا حتی آیای شریف از قبیل حرمت علیکم المیته یا اینکه الرجز فهجور، اینا همه هم میشه بر انتفاعاتی که منوط به طهارت. اما انتفاعاتی که منوط به طهارت نباشه، مثل دفن کردن حال میتی پای درخت، حیوان میتی رو پای درخت دفنش کنیم، چه اشکال داره؟ این که دیگه موجب میشه میشه که بین این هم میگه انتفاع بردنه. به خصوص در مورد عذره هم که بعد سید در آخر میفرمند به این که در مورد عذره هم انتفاع جائز نیست. خب روایات گفتیم مختلفه، از کنم فقها هم فتواشون مختلفه، عمدتا هم همون دو روایتی است که شیخ نقل میکنه در مکاسب از مرحوم شیخ طوسی، سمن العذرت سختون ولا بأس و بیع العذره. حالا مرحوم استاد خوبی میگن روایاتی که من کرده سندن ضعیفه، مثلا لا بأس و بیع العذره، تقویت سندی هم میکنن. به هر حال چون مسئله مورد تقریبا اختلاف به قول مرحوم سید صاحب و هم سیره بین عامه متشرعه بر این بوده که از امور متنجسات یا نجاسات در اموری که مشروط به طهارت نبوده استفاده می کردن، لذا میگن اون ادله که نه شده نمندور از نهی در اموریست که مشروط به طهارته. مثلا آب نجس را نباید خورد، با آب نجس نباید وضو و غسل انجام داد، با آب نجس نباید تطهیر کرد. اما حالا آب نجس میخواییم پای درخت بریزیم، یا کسی تو گلدان خانش هست میخواد این آب قلیل متنجس را تو گلدان ها بریزه، این معنا نداره که ممنوع باشه. و بلابد این آمده ان چون اکثر فقها مخصوصا متأخرین این روایات و ادله را هم کرده ان به قرینه بعض دیگر از روایات برای اینکه مورد نهی عبارت است از انتفاع بردن به این نجاسات و اعیان نجسه در امور مشروط به طهارت، یا از باب مثلا تلوثات، خب این اگه تو خانه ها این جنس های نجس قرار داده بشه بعد وابیلا درست میکنه، همونطور که در روایت حسن صیقله، خب میگه ما کارمون غلاف شمسی ساختنه، غلاف خنجر ساختنه، خب اینها وقتی که توی دست پای کاسب باشه یا دست پای خانواده باشه لا محال موجب تلوث خیلی چیزهای دیگری میشه که باید طاهر باشه از قبیل البسه. گاهی نهی تنبه جنبه ارشادی داره، یعنی این کارهای نکنید که بعد مبتلا بشید به شیء نجس در خورد و خوراک و یا لباس و صلات و غیر ذالکتون. رو این جهتی که می فرمان احود اینه، بعد اذا لم تقبلت الا ما جرت سیرت علیه ملل انتفاع بالعذرات و غیرها لتسمیت و الاستصباح به دهن نجس. از اینا استفاده نکنیم مگر مثلا در دهن نجس. سوال میکنه اریهی که از حیوان میتی قطع شده چکار کنیم؟ حضرت میفرماید که این را استفاده بر خورد و خوراک نکن، بلکه از این استفاده بکن در روغن چراغ. اون زمانهایی که مثلا نفت خیلی متعارف نبوده، خب با همین روغنها چراغها را درست میکردن. حضرت میفرماید به این که از این روغن، از این دنبه و امثال ذالک برای استصباح یعنی روشن کردن چراغ استفاده کن. پس معلوم میشود که جنبه من ناظر به استفاده های اموری است که مشروط به طهارت است، اما چراغ روشن کردن که مشروط به طهارت نیست، لذا مانعی نداره از او استفاده در این راه بکن. این است که می‌فرمایند که ول استصباب به دهن المتنجس که در روایت هم وارد شده. لکن الاغوا جواز الانتفاع بالجمیع حتی میتت مطلقا، می شود از همه اینها استفاده بکرد در غیر ما یشترت فیه طهاره، اونی که مشروط به طهارت نیست، از قبیل تسمیت کردن، از قبیل مثلا فرض کنی که ریختن آب نجس در پای درخت‌ها، دراعت‌ها و امثال ذلک مانعی نداره. نعم لا یجوز بیعها للاستعمال المحرم. خب حالا این تا به اینجا عرض کنم حضورتون که اگر مایل باشید عرض کنم که مرحوم آقای حکیم هم این بحث رو در مسئله 19 ابواب فصل فی نجاست المیته، در نجاست میته مسئله 19 مفصلا این بحث رو ایشون آورده، روایات باب رو هم ذکر کرده از همین کتاب مستمسک که در شرح عروه است. استاد هم در همون مسئله داده سخن در آنجا دادن، خیلی دیگه این بحث اینجا جاش نبود، اونجا هم مفصلا ما بحثش کردیم گذاشتیم. فقط برای خاطر اینکه توجه داشته باشید آدرس های این را بهتون عرض کردم که در همون هم ابواب اما یکتسب و بحث هم ابواب نجاساته. خب تا به اینجا پس قصد در مورد میته به خصوص که روایات نهی زیاد وارد شده، اون رو هم همینطور هم کردن به اینکه مقصود استفاده کردن از میته در اموری که مشروط به طهارت و الا از جلد میته. باز در روایاتی وارد شده که استفاده کردن از جلد میته در استسقا، میخوام آب برداریم، خب زیاد اون زمان سابق که از چاها آب برمی‌داشتند می‌ریختن پای درختا، گاهی این مشکایی که سطلهایی که درست می‌کردم با پوست حتی خنزیر بود، امام میگه مانعی نداره، یا با پوست میته بود، می‌فرمان که مانعی نداره از اون پوست برای استسقا آب کشیدن و ریختن توی درختها پای درختها مانعی نداره. نتیجتاً این که سید میگه احوته درسته، احوت این حالا از باب این که تعداد از روایات همونطور وارد شده، بنابراین متعرض از فقه های قدما هم نه فتوا دادن، بهتر اینه که انتفاع نبریم، اما نمیتوان حکم به حرمت مطلق انتفاعات از نجاسات کرد حتی در مورد میته و عذره. بله خصوص خمر، در خمر به خصوص روایات عجیب وارد شده که حتی سرمه میگه من مقداری قطعات خمری را توی سرمه میریزم. به من گفتن یک دیوانی های چون دمانه قدیم چی بوده نمیدنم، چشمم یه دردهای مخصوصی، طبیب گفته که سرمه تو سرمه چیز برید، اسمش خمر برید و بعد با اون سرمه به چشمت بکش. میگه آقا من تو خمر برای شرب نمیخوام، برای تداوی میخوام. امام نه میکنه، میفهمد که نخیر، حتی برای تداوی از خمر استفاده نکن، زیرا خدای متعال در حرام شفا قرار نداده. این مسئله از کنم برای که آدرس روایت شاه هم به عرضتون برسانم، عرض کنم حضورتون که عجب این آدرس رو یادش کرده بود. بله نه اونده بود در همه باب 59 از ابواب ما یستصابه هست و همین. یا بیسته که حالا در باب 29 هم داستان دیگریه که ابوبکر خان شراب خورده بود و بالاخره تشریف پیغمبر اکرم تشریف بودن تو مسجد و دستور دادن که هر چه ظرفی که خمره بیارن. بعد دستور داد همه اینها را بریزن دور، هم فرمود که باید همه را ریخ دور. خب اگه بنامشون خمر قابل استفاده بود دیگه چرا از پیغمبر اینها را دستور داد که بریزن دور؟ روایاتی که در مورد خمر وارد شده خیلی عجیبه که به طور کلی میگه میاد میگه آقا من غرغره در شکم. ابن ابی یافوره، مرد بسیار بزرگواریه، آقا من مدت ها بود که غرغره در شکمم بوده، از نبیذ استفاده میکردم و عرض کنم که این درد شکمم برطرف میشد. اجازه هست که برای تداوی؟ حضرت میگه لا، حتی یه قطره نخور. و آقا درم درد میگره، اذیت میشم فلان، حضرت فرمود که نخیر، این کار نکن. بعد میگه برگشتم از مدینه به کوفه، باز دل درد شدید به من آره شد، در بچم دعا آوردن فلان، گفتن نمیخورم. گفتم بابا خیلی دلم شدید درد گره، صبر کردم که بالاخره انقدر صبر تحمل کردم تا درد دلم خوب شد. گفتم نه دیگه، امام صادق فرموده ممنوعه. حالا این از باب نجاست نیست، بلکه خمر خصوصیتی درش هست، خمر و نبید و خلاصه این مسکرات که شدیداً مورد نهی قرار گرفته. خب حتی میگم که پیغمبر دستور داد هر کسی تو خانش ظرفش هم خرابی باشه آمدن دو همه رو ریخ دور، فاکفاها همه رو ریخ دور، خراب میکنه در فوق خالی رو بهشون برگردون. که از این معلوم میشه که چون بعضی از فقها اما خمر رو هم حتی میگن نجس نیست، معروف که محقق اردبیلی رضوان الله میگه خمر نجس نیست، اما در این حال این ادله‌ای که در منع استفاده از خمر وارد شده اونقدر زیاد و اونقدر تاکید برش شده که به طور کلی هر گونه انتفاع و استفاده ای را از امور مسکر ممنوع قرار داده. نبیز باشه، خمر باشه، شراب باشه، انواع امورو که از کنه که مورد سوق قرار میشه استفاده میشه. این البته نه به خاطر نجاستشم هست و الا حتی به فتوای مرحوم محقق اردبیلی که خم نجس هم نیست، در این حال این ادله مانعه وارده. لذا میگیم در خصوص خمر و مسکر چون روایات در باب فراوان وارد شده، همه گونه انتفاع از خمر استفاده او به طور کلی ممنوعه، بیع شراعش بردنش که در بعد از روایات داره لعن الله و قارسها حامل ها، هر کسی که بالاخره هم کنه خمر را یا به این دکانی را اجاره بده یا حتی بکاره درختی را برای اینکه از خون استفاده بکنه از انگورش برای خمر، خیلی همه اینها را پیغمبر اکرم مورد لعن قرار داده. لذا در خصوص خمر می توان گفت که همه گونه انتفاع از خمر حتی برای تداوی ممنوعه. بله، در یه روایتی هست که آخر میگه آقا من چشمم درد کرده، راه علاجی هم غیر از این نبوده که در سرمه آب داخل کنم، عرض کنم مقدار خمر را. آخر امام میگه خب اگر چاره این نیست، اگر ضرورته، میگه اگر ضرورت هست در صورت ضرورت مانعی نداره. اون که خب ما میدانیم آیه شریف قرآن هم میگه الا مضطررتم، هر وقتی به حد ضرورت شیعی رسید دیگه اون وقت هر حرامی حلال میشه. خب بنابراین پس فرمایش سیه در این مسئله سی دوم روشن شد که می فرمان به این که الا ما جرت سیرت علیه من الانتفاع بالعذرات و غیرها لتصمیت بل استصباح بالدهن المتنجس، لکن الاغوا جواز الانتفاع بالجمیع حتی المیتت مطلقا فی غیر ما یشترت و فیه تهاره نعم لا یجوز بیعها للاسماء. خیلی غالبه. بله خوب، اما در مقابل با روایت دیگر هم هست، همون روایت دیگر هم خود نگه اگه در همون روایت تحف العقول فرمون اگر چیزی در او صلاح هست باز همه تقلبات در او جائزه. لذا این تحافظی که بعض فقهای ما در آوردن از روایت کشم همینه، در اونجا میگه همه تقلبات حرامه، هم در جای دیگه میگه اگر صلاحی در او بود تقلبات در او جائزه. بعد سید می فرمان به این که نعم لا یجوز بیعها للاستعمال المحرم و فی بعضها لا یجوز بیعه مطلقا کالمیتت و العذرا. خب عرض کنم حضورتون که اینهایی که حال نجسن که بالاخره انتفاع به اونها حرامه، بیع و شراشون حرامه یا امثال اینها، حالا اگر بنا شد که اینها رو بفروشیم به کسی که حالا بنابراین که بگیم جائزه، اینها رو بفروشیم به شرط این که در راه حرام صرف کنن، مثل که مثلا به کسی ما انگور بفروشیم، واقعا بهت میفروشیم به شرط این که در این اخیراً توی مشهد کم شده شراب، به شرطی که شراب درست بکنی که گاهی بالاخره شب عروسی طلبات استفاده بشه. خب آیا اگر چنین شرط حرامی کرد این معامله این کار درسته یا نه؟ خب بلا اشکال این شرط که قطعا حرامه، چون برخلاف کتاب و سنته. هر شرطی که همون که در خاطر شریفتون هست در کتاب مکاسبم خوندید، هر شرطی که برخلاف کتاب و سنت باشه مسلمن حرام است و اون شرط باطله. مطالب بحث در این است که آیا شرط فاسد مفسد عقد هم هست یا نه؟ این دیگه بحثی است در مکاسب مفسده که بعضی ها گفتن شرط فاسد مفسد عقد هم هست، بعضی هم گفتن شرط فاسد خودش فاسده موجب فساد عقد نمیشه. این مسئله به جا خودش در اصل حرمت شرط هم شکی نیست، اما در فساد بی یا هر اجاره یا معاملی که در ضمنش شرط میشه استفاده از حرام، آیا موجب فساد خود معامله هم میشه یا نه؟ این دیگه موکول به بحث خیارات مکاسب شیخ. اما اگر ما شرط نمی کنیم ولی میدانیم که این آقا میخواد اینی که از ما خریده در مصرف حرام صرف کنه، این آمده از ما میته رو خریده ولی میخواد از این گوشت میته استفاده کنه به خوراک مردم بده، یا مثلا جلد میته رو خریده میخواد در این جلد میته استفاده های پوستین درست کنه به مردم بفروشه، آیا اگر علم به حرام داشته باشیم میشود باز هم فروخت و این معامله درسته یا باطله؟ اینجا می‌فرمان که با داشتن علم به حرمت این معنی نداره. روایات در این باب هم باز مریوار وارد شده. مکرره که سوال میکنه از امام همین مسئله را، همین خمری که از کنه عنبی میخواد بفروشه یا سایر چیزهایی که نجسه میخواد حلال به اون میفروشه و بعد او میخواد درش مصرفه حرام کنه. اینجا در عده از روایات که شما مراجعه میکردم امام میفرماید تو چیز حلال میفروشی، اون حرام مصرف میکنه، به توی مربوط نیست، شما کارتون کار حلالی، مانعی نداره، مصرف او حرامه، او وظیفه خودشه، به او مربوطه. بلکه در بعض از روایات دیدم که امام میفرماید به این که خود ما هم نحن نبی العنب ممن نعلم انه یعمله خمرا، ما انگورای باغمون رو میفروشیم به کسی که میدونیم این با این انگور خمر درست میکنه. میگن به این که چرا سرش چیه که جایزه؟ میگن خود این شی دو گونه منفعت داره، منفعت حلال داره، منفعت حرام داره. او قصد منفعت حرام کرده به ما چه مربوطه؟ او میخواد در راه حرام به کار ببره به ما چه ارتباط داره؟ ما میفروشیم این شی دارای منفعت حلال فراوانه. به قول استاد خوی اگر بنا به این باشه که ما خواسته باشیم جنسی را که بدانیم طرف در مورد حرام صرف میکنه بیعش با باطل باشه، معامله جائز نباشه، پس باید ماشین هم این اتوبوس هم افراد سوار نکنن، بلیشون بالاخره تو این افرادی که سوار اتوبوس میشن بعضی هم قصدشونی که برن در محل سر مردم و کلا بگذرن، یا نه به قول استاد خویی شما به کسی خانه رو اجاره میدی، به یک علبه اجاره میدی، این آقا شیخنای خیلی مجلل بزرگواریه، اما گاهی هم عصبانی میشه فوش اول آخر به همسرش میده. خب فوش دادن که حرامش، من میدونی بالاخره اتفاق میفته، اما میشه با اجاره دار خانه رو یا نه؟ خب بله مسلمه. اینطور نیستش که ما بیایم بگیم که اگر کسی ما میدونیم که میخواد از مال ما استفاده حرام کنه بگیم بیعه به او حرامه، نه. این همه شمشیر فروش ها، این همه آهنگرهای در زمان سابق، این همه از کنه مسائلی که الان در بازار موجوده، اینا خب همه از اوقات که میدونن که گاهی هم درش استفاده حرام میشه، ولی بنا به این نیستش که ما علم ما به این که طرف استفاده از حرام میکنه این موجب برای بطلان معامله بشه، یا بگیم موجب برای حرمت از باب اعانه بر اسم. آقا اگر شما این نفروش انگور را، این دیگه نمیتونه شراب درست بکنه، پس فروش شما کمک کرد به درست کردن شراب، پس از این جهت بیم بگیم حرامه، چون معاونت بر اسمه. این هم بحث اعانه در اسم، من نمیدونم در همین دارن دست بود مفصلن صحبت کردیم که اون چه که مسلمه تعاون بر اسم حرامه، نه اعانه بر اسم. تعاون یعنی همکاری بکنین که او گناه مرتکب بشه، این حرامه. اما ما یه کاری انجام بدیم که بعد این وسیله میشه که او بتوانه حرام انجام بده، این حرام نیست. به قول آقای آشیواد تبریزی میشون قشنگ میگه، یکی بله چون در روایات اعانه بر ظلم وارد شده، حتی کسی که لیغه دوات ظالم را میده، قلم به دست ظالم میده، میگه در مورد ظلم اعانه بر ظلم هم حرامه، اما در سایر محرمات کمک کردن به این صورت جنسی را بفروشیم به اون طرف که اون طرف ازش استفاده حرام میکنه، این اعانه بر اسم یا نیست، یا اگر باشه این گونه اعانه ها حرام نخواهد بود. چی؟ حالا میگی، حالا اون بحث دیگه. پس تا به اینجا بخوایم بگیم که اگر ما قصد این هم داریم که طرف در این استفاده حرام کنه، مسلماً این نیت ما و کار ما حرام میشه، چون در نتیجه ما نیت داریم کار حرام رو. اما اگر شرط حرام کنیم مسلماً این شرط باطله، اما آیا موجب برای فساد معامله هم میشه یا نه، این دیگه منوط به اون بحثی است که آیا شرط فاسد مفسد عقد هست یا نه. اما اگر فقط علم بریم که اون طرف این مال را در راه حرام صرف میکنه یا این شیء نجس را در راه حرام صرف میکنه، آیا این هم علم ما هم مانع میشه یا نه؟ میگیم نه، علم مانع نمیشه، برای خاطر این که چون حتی در روایات داره که خود ما یا ائمه نحن نبی او تمرنا ممن نعلم انه یعمله خمرا، علتش اینه که ما این شیئی که میفروشیم دارای هم منفعت محلله هم منفعت محرمه، او کار بدی میکنه، این مربوط به ما نیست. تنها اگر کسی متوسل بشه که کار شما اعانه بر اسمه. این بحث اعانه بر اسمه که عرض کردیم در جای خودش خیلی معلوم نیست که تا چه حد، فقط قدر مسلم اعانه بر ظلم حرامه، اما اعانه بر سایر محرمات به این مقدار آیا حرام هست یا نه، اکثرا دلیلی برش نیست. تعاون بر اسم حرامه نه آنه. این تر اینجا آمدیم به مسئله بعد که اشاره فرمودن تسبیب و تسبب. آیا تسبیب به حرام؟ آیا ما مثلا میدونیم این غذا حرامه، حق داریم مقابل مهمان بگذاریم غذای حرام را؟ یا میدونیم که این مثلا بیزه گوسفند حرامه، میتونیم به بچه ها بیزه گوسفند رو بخورانیم؟ فلا بکشالله و حسش و سلام.